بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم شیخ فرمودن مقصود از یقین در صحیحه ثالثه یقین به براءت ذمه است، به این معنا که آقای مکلف باید کاری بکنه که براءت ذمه حاصل کنه، و حصول براءت ذمه به اینه که نمازش رو در سه رکعتی سلام بده، یه رکعت منفصلتن اتیان کنه. بعدم مرحوم شیخ فرمودند این معنا منحصر به این صحیحه نیست، از روایات دیگرم که احتیاط و یقین استعمال شده همین معنا استفاده میشه. از جمله روایاتی که مقصود از الیقین در اونها این نحو عمل کردن موثقه عمار که در صفحه 66 خواهد آمد، در موثقه امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن اذا شککت فابن علی الیقین، یعنی یقین به براءت ذمه. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد پس در نتیجه مقصود از این اخباری که در اونها امر شده به این که بنا گذاشته میشه بر متیقن، اینه که باید بنا گذاشته بشه بر اون چه که متیقن از عدده، که همون در مثلا شک بین 3 و 4 میشه 3، یعنی در شک بین 3 و 4 باید بنا گذاشته بشه بر متیقن از عدد رکعات که اون رکعت سوم باشه که یقین داره خونده. منتهای مطلب اینه که باید معامله عدد رکعت چهارم بکنه باشه، یعنی وقتی که رکعت سوم رو معامله یه رکعت چهارم باش میکنن معناش اینه که باید سلام بگه، سلام که گفت چون رکعت سوم هستش متیقن دیگه، باید یه رکعت منفصلتن اتیان بکنه تا نمازش تمام بشه، جبران اون نقص متیقن بشه، یعنی رکعت مشکوکه رو با صلات احتیاط که بعد از سلام اتیان میکنه اضافه میکنه با اون تمامش کنه. این احتمال مربوط به مرحوم صاحب فصوله که مرحوم شیخ در صفحه 65 به اون اشاره میکنه که انشاءالله میخونیم. المتیقنه که انشاءالله بعدن میادش، در صفحه 65 کامل راجع به صاحب فصول حرف میزن. المتیقن من العدد رو نباید به ظاهرش معنا کرد، نباید اخذ به ظاهرش بکنیم. چرا؟ چون مرحوم شیخ از این اخبار میخواد نتیجه گیری کنه مطلبی رو که فرموده باید یقین رو معنا کرد به براءت ذمه، یقین به براءت ذمه، یعنی باید بنا از برعکسر بذاریم، سلام بدیم، یه رکعت احتیاط بخونیم. لذا به نظر ما اگر مرحوم آقای شیخ به جای البنا منها البنا علی ما هو المتیقن، اگه میفرمود البنا علی الیقین و تسلیم علی بهتر بود، یعنی به این معناش این میشه، یعنی به نحوی عمل کنه که یقین به براءت ذمه تحصیل کنه. دقت بفرمایید این یکی رو بخونیم. فهاذه الاخبار الامره، اینجا مونده بود دیگه، فهاذه الاخبار الامره بالبناء علی الیقین و عدم نقضه، نتیجه این که گفتیم در سایر روایات هم اونایی که احتیاط و یقین درش استعمال شده به معنای چیه؟ به معنای همینه که ما گفتیم، یعنی باید کاری کنه که یقین به براءت ذمه پیدا کنه و اون به همین نحو منفصلتن اتیان کردن صلات احتیاط. می‌فرماد فهذه الاخبار الامرت بالبناء علی الیقین و عدم نقضه، می‌فرماد این اخباری که امر شده درش به بنا گذاشتن بر یقین و عدم نقض یقین به شک، عدم نقضه یعنی عدم نقض یقین به شک، یراد منها اراده شده از اون اخبار البناء علی ما هو المتیقن، که عرض کردم اگر یقین بود بهتر بود، یعنی البناء علی ما هو، یعنی بنا بذاره علی الیقین و تسلیم علی، اینجور بود بهتر بود، یعنی به نحوی عمل کنه که تحصیل یقین به براءت پیدا کنه. بنا میذاره بر متیقن من العدد، این من العدد بیان ماه، دقت فرمودید ماه بیانیه است، بیان ماه، یعنی بنا میذاره بر اون عددی که متیقنه که سه باشه، در شک بین سه و چهار اون سه رو که یقینی میدونه خونده بنابر اون میذاره. منتها عزیزان باید معامله رکعت چهارم با اون بکنه ها، این که میفرماد بنا میذاره علی ما هو المتیقن من العدد و تسلیم علیه، یعنی چی؟ یعنی باید معامله چهارم با اون رکعت سوم بکنه. دقت فرمودید؟ وقت ما معامله رکعت چهارم که با اون رکعت سوم کرد و تسلیم علیه سلام میده، مع جبرهی، اون وقت جبران میکنه نقص متیقن رو، یعنی جبران میکنه اون رکعت مشکوکه رو، جبران میکنه اون رکعت مشکوکه رو به صلات الاحتیاط، نماز احتیاط، یعنی نماز بنا رو میذاره برای این که سه تا خونده، سه رکعت خونده که متیقنه، وقت منتهای مطلب این که بنابر سه میذاره، نه این که بلندشه متصلتاً یه رکعتی بخونه، نه، سلام میگه بلند میشه منفصلتاً رکعت میخونه. لذا علل یقین بود بهتر بود، یعنی علل براءت، یقین به براءت ذمه، و تسلیم میگه و بعد بلند میشه یه رکعت احتیاط. ولهذا ذکرم، مرحوم شیخ میفرماد رو همین حسابی که یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براءت هست، به معنای تحصیل براءت، در تعدادی از روایات امام علیه السلام چیزی رو فرموده که دلالت میکنه بر این که این عمل که عبارت باشه از بنا گذاشتن بر اکثر و سلام دادن و یک رکعت منفصلتن اضافه کردن، این محرز واقع هستش. دقت فرمودید امام علیه السلام در روایاتی فرموده چی؟ فرموده بنا میذارید بر اکثر، سلام میدید، یه رکعت منفصلت هم میخونید، این به معنای چیه؟ این به معنای اینه که شما احراز واقع بکنید به این نه. از جمله روایات این روایته، شخصی اومد خدمت امام علیه السلام از حضرت در مورد شکیات در صلات سوال کرد، حضرت فرمود میخوای یه چیزی یادت بدم که اگه اون رو انجام بدی بعد متوجه شدی که نمازت نقص داره، یا متوجه شدی نمازت نقص نداشته، خللی به تو نرسونه، ضرری به تو نرسونه، عرض کرد چرا؟ حضرت همین نحو بهش فرمود، فرمود نماز رو اونجا فبن علل اکثر یه رکعت منفصلتن یا دو رکعت اونجا که باید بخونه منفصلتن اتیان کن، اگر نمازت واقعا ناقص بوده این نقص رو جبران میکنه، کاملش میکنه، اگرم نمازت ناقص نبوده، نمازت تمام بوده، این میشه نافله. پس بنابراین کاری بهت یاد دادم که اگه انجام بدی چیزی بر عهده تو نباشه، نمازت خراب نشه، و اون اگر بخوای کاری بکنی نمازت خراب نشه و چیزی به عهدت نباشه، نمازت باطل نشه، باید به همین نحو اتیان کنی. راوی میگه عرض کردم به حضرت که اجازه بله یادم بده، امام علیه السلام همون چیزی رو که عرض کردم یادش داده. امام میفرماد اذا سهوت فبن علل اکثر فاذا فرغت و سلمت فقم فسلم ما زمنت انک نقصت، اون که میدونی ظن به نقصش داری اونو منفصلتن اتیان بکن. فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ، اگه تمام خوندی، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ، خب هیچ. اما اگر متوجه شدی و این ذکرت انک نقصت کان ما صلیت، تمام ما نقصت، نماز احتیاط متمم و مکمل میشه. اینو خواستید وسائل جلد 5 صفحه که آدرسش هم این پایین داریم. وقت حساب دو جماعتون دقت بفرمایید، نیتگه رو بخونم. ولهازا، یعنی به خاطر همین که یقین در عدد رکعات، هازا رو معنا میکنم ها، به خاطر همین جهت که یقین در عدد رکعات به معنای یقین به براءته، به معنای تحصیل براءته، ذکر فی غیر واحد من الاخبار، ذکر شده در تعدادی از غیر واحد، یعنی تعدادی از روایات، ما چیزی که یدل علی ان هذا العمل، دلالت میکنه بر این که این عمل، این عمل یعنی چی؟ یعنی بنا گذاشتن بر اکثر، دو رکعت مستقل خوندن بعد از سلام مثلا، یه رکعت مستقل خوندن بعد از سلام، این مهر زن للواقع، این نحو که امام علیه السلام فرموده، میفرمان این مهر واقع هستش. مثل قوله، قول امام صادق علیه السلام، علا شخصی عرض کردم اومد از شکیات سوال کرد، حضرت فرمود میخوای شیعی یادت بدم که مشکلی دیگه بعدم پیدا نکنی؟ علا او علمو که شیئن ازا سنعتهو ثم ذکرت انک نقصت او اتممت لم یکن علیک شیء، میخوای چیزی یادت بدم که اگه بعدم متوجه شدی که ناقص مثلا 3 رکعت خوندی، یا نه بعدم متوجه شدی تو 4 رکعت خوندم، چون آدم دیدید که گاهی اوقات یه بعد نماز یا موقعی که شک می، یه قرائنی تو ذهنش میاد، متوجه میشه که درست خونده، هم مثلا 4 رکعت سر میگه، فرمود حضرت که مشکل پیدا نکنه. و حضرت اینجوری فرموده، ازا سهوتا، بقیه روایت رو دارم میخونم، ازا سهوتا فبن علال اکثر، فا ازا فرقتا و سلمتا فقم فسلما سلمتا انک نقصتا. این تتمه یه روایتی که مرحوم شیخ نیورد. خب این پس معلوم شد، اینم یعنی همون که ما گفتیم، مرحوم شیخ میفرماند یعنی همون که ما گفتیم که فبن علل یقین، یعنی بنا بذار بر چی؟ بر این جوری عملت رو بنا بذار، بر این که اگر بعدن متوجه شدی نقص داره یا نقص نداره، براءت ذمه برات حاصل شده باشه، دیگه مشکلی پیدا نکن. وقد تصدا جماعت، مرحوم آقای شیخ میفرماند جماعتی طبعاً بر سید مرتضی قائل شدن به این که بنابر اکثر گذاشتن و سلام دادن و یک رکعت منفصل اتیان کردن اخذ به یقین و احتیاطه، نه این که بنابر عقل گذاشتن باشه که عامه میگن. این جماعت مثل صاحب ریاض در ریاضه و صاحب جواهر هستش، مرحوم نراقی هستش، محقق هستش، علامه هستش، این بزرگواران این تبعیت کردن از سید مرتضی و معنا کردن، گفتن اخذ به یقین، اخذ به احتیاط، یعنی یه رکعت منفصلتن انسان احتیاط کنه، نه اینکه بنابر عقل بذاره. مبالغم کرده، این یه نکته، این در واقع وقت تصداد در واقع اشکال چهارم بر فاضل تونیه، در زیزان اینا رو بنویسید که از دستتون نره. این وقت تصداد در واقع اشکال چهارم بر فاضل تونیه که انه می فرماد که سایر علما هم از صحیحه بنابر عقل گذاشتن نفهمیدن. دقت فرمودید عزیزان، اشکالش بر فاضل تونی اینه که علما هم از این صحیحه ثالثه زراره بنابر عقل گذاشتن نفهمیدن، که شما فرمودید بنابر عقل میذاره استصحاب میکنه، بلند میشه یه رکعت موصلت هم میخونه، ایشون میفرماد یه اشکال بر شما اینه که علما هم اینو نفهمیدن. و مبالغت الامام. امام علیه السلام در این صحیحه فرموده لا شیء علی ولا ینقض الیقین و بشک. البته ینقض رو میخونن ولی ینقض باشه شاید بهتر باشه، یعنی نباید نقض بشه. اگه لا ینقض الیقین بشک، لا ینقض الیقین بشک یعنی تو نقض نکن یقین رو بشک، اما لا ینقض باشه یعنی نباید نقض بشه یقین بشک. ولا یدخل الشک فی الیقین، نباید شک داخل در. امام علیه السلام در این صحیحه مبالغه فرموده در و تکرار فرموده عدم اعتناء به شک رو. مبالغه فرمودن در سایر روایات به اینکه اعتناء به شک رو نباید اعتناء به شک کرد، عدم اعتناء به شک رو در سایر روایات امام علیه السلام نامیدن به بنا گذاشتن بر یقین و احتیاط. این مبالغه های امام علیه السلام اشعار داره به این که بنا بر یقین گذاشتن یعنی بنا بر اکثر گذاشتن، یعنی بنا کاری بکنه که یقین به براعت پیدا کنه. از این تکرار و مبالغه امام استفاده میشه، امام داره یه مطلبی رو در مقابل عامه میگه، عامه ملتزمن به این که باید بنا بر اقل گذاشت، مقتضای بنابر یقین گذاشتن بنابر عقل گذاشتنه، اونا اینو میگن. ولی که نه، امام علیه السلام با این مبالغه‌ای که فرموده میخواد بفرماد بنابر عقل گذاشتن به اینه که یه رکعت منفصلتن اتیان کرد. عامه اینو میگن دیگه، عامه میگن مقتضای بنابر یقین گذاشتن بنابر عقل گذاشتنه. خب بنابر عقل بذاریم یعنی چی؟ یعنی یه رکعت مشکوکه به صلات موصلتن و متصلتن به صلات بیاریم. امام علیه السلام این مبالغه هایی که میکنه میخواد بفهمونه که اون که عامه میگن نه، که بنابر عقل بذارید و موصلتن و متصلتن یه رکعتی بیارید، نه، باید کاری بکنید که یقین به براعت پیدا کنید. یقین به براعت پیدا کردن به چی میشه؟ به اینه که یک رکعت متصلتن اتیان کنید. این غرض از مبالغه امام اینه. خب مطلب رو جمع کنیم تا اینجا عزیزان. خلاصه مطلب تا اینجا این شد که فاضل تونی فرمودن این صحیحه دلالت میکنه بر استصحاب. من کل خلاصه مطلب از فرمایش فاضل تونی رو اینجا جمع‌بندی کنم. خلاصه مطلب اینه که آقای فاضل تونی فرمودن این صحیحه دلالت میکنه بر استصحاب. چرا؟ چون حضرت فرمودن حالا که نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، بنا رو بذار بر متیقن. متیقن یعنی چی؟ یعنی عقل، یعنی بلند شو یه رکعت دیگه بخون. لذا فرمود این روایت دلالت میکنه بر استصحاب، میگه استصحاب کن عدم اتیان به رکعت رابعه رو، بلند شد یه رکعت متصلتن. مرحوم شیخ فرمود چی؟ فرمود این فاضلتونی این فرمایشش تمام نیست. بله طبق معنایی که فاضلتونی فرمودن روایت داله بر استصحابه، اما این نه معنا کردن مواجهه با چند تا اشکاله. درسته اگر اینجوری که آقای فاضلتونی شما روایت معنا میکنید که فبن علل اقل، فبن علل یقین یعنی فبن علل اقل به اون متیقن که سه رکعت باشه که بعدم بلند شد یه رکعت منفصلتن متصلتن بخون، اینجور بله در اگه اینجور معنا کنیم روایت دلالت بر استصحاب داره. اما اشکال چیه؟ اشکال اینه که چند تا اشکال با این روایت داره، مواجه میشه روایت با چند تا اشکال. یک، این که مخالف با مذهب شیعه است، موافق با مذهب عامه است. این یکی، ما شیعه میگه فبن علل اکثر، یه رکعت متصله نه منفصله اتیان کن. اشکال دومش اینه که مخالف با صدر روایت. این همه رو خوندیم، ما دارم یه گذری میکنم که آیون از دستشون نره مطالب. یکی این که مخالف با صدر روایت بود. چرا؟ چون صدر روایت در مورد چی بود؟ شک بین دو و چار. اونجا امام چی فرمود؟ امام اونجا فرمود بلند شد دو رکعت با فاتحه بخون. متعین فرمودن دو رکعت با فاتحه کتاب رو. از این تعین امام علیه السلام میفهمیم دو رکعت رو بعد منفصلتن خون، چون میدونید که در دو رکعت آخر نماز انسان مخیره بین اینکه تسبیحات بگه یا فاتحه بخونه. خب از اینکه امام علیه السلام متعین فرموده با فاتحه معلومه این دو رکعت باید منفصلتن باشه. سوم، اشکال سوم این که مخالف با سایر روایاته. پس با توجه به اون وقت بعدم علما هم هیچ کدوم ملتزم به این مطلب نشدن که این اشکال چهارم بود، که علما هم ملتزم به این مطلب نشدن مثل سید مرتضی و من تبعش، قائل شدن به چی؟ قائل شدن به این که نه، باید منفصلتن اتیام بشه. خب با توجه به این محظوراتی که گفتیم معلوم میشه مقصود امام علیه السلام از یقین، یقین به براعته نه بنابر عقل گذاشتن. خب اگر مراد امام علیه السلام یقین به براعت شد، دیگه باید به درد استصحاب نمیخوره. اگه بنابر براعت یعنی کاری بکنه که شخص که براعت ذمه حاصل بکنه، این به معنای بنابر عقل گذاشتن دیگه نمیشه. وقتی به معنای عقل گذاشتن نشد، دیگه ربطی به استصحاب نداره. بعدم که مرحوم شیخ فرمودند مثل سید مرتضی صاحب جواهر مرحوم نراقی، اینا هم همه گفتن چیه، حدیث رو معنا کردن به بنابر اکثر گذاشتن، که عرض کردم این اشکال چهارمه به مرحوم فاضل تونی میشه. خب نتیجه تا حالا چی شد؟ نتیجه این شد که حرف فاضل تونی خراب شد. در نتیجه این روایت به درد استصحاب نمیخوره. نه تنها عزیزان، اگه یادتون باشه اون روز اولم عرض کردیم، نه تنها روایت به درد استصحاب نمیخوره، بلکه ضرر برای استصحاب داره، ضد استصحاب رو میگه. چون استصحاب میگه بنا بذار بر رکعت سوم بلند شو یه رکعت متصلتن بخون، این گفت نه، بنا بذار بر این که یقین به ذمه حاصل کنی بلند شو منفصلتن بخون. پس این روایت نه تنها به درد استدلال به استصحاب نخورد، بلکه ضد استصحاب هم شد. در زم مرحوم شیخ موثقه عمار و اخباری که در اونا امر به احتیاط گذاشته شده بود، اونا را هم فرمود اونا هم شاهد بر مدعای ما هستن. بعدم مرحوم آقای شیخ فرمود ائمه مبالغه، امام علیه السلام در این روایت مبالغه فرموده. این مبالغه هم اشعار به اینه که باید بنا گذاشت بر یقین. بنا گذاشت بر یقین یعنی چی؟ اشعار به این داره که یعنی بنا بذارید بر اکثر، بنا بر این اکثر بذارید رکعت مشکوکه رو موصلتن بخونید، که این تأکید امام و تکرار امام کعنه میخوایم از این بفهمیم که امام علیه السلام میخواد چه کار کنه. امام علیه السلام میخواد عامه رو رد کنه، میخواد بفرماد مثل عامه نخونید که بنا رو بر عقل میذارن و بعد چه کار میکنن؟ یه رکعت متصلتن یا دو رکعت متصلتن میخونن. امام علیه السلام میخواد بفرماد نباید بنا بر عقل بذارید مثل عامه که رکعت منفصلتن بخونید، نه خیر، باید متصلتن بخونید، بعد منفصلتن بخونید. خلاصه امام علیه السلام میخواست بفرمونه نه تنها اعتنا نباید به شک به براعت بکنه، بلکه باید کاری کنه که یقین به براعت تحصیل کنه، و اونم به این میشه که نمازش رو در سرکتی سلام میده. یعنی این که میگیم در سرکتی سلام میده یعنی چی؟ یعنی با این رکعت سوم معامله یه رکعت چهارم میکنه، کنه چهار رکعت خونده. اون وقت بعدش چون احتمال داره نقص داشته باشه، بعد یادش بیاد نقص داره نمازش دیگه باطل بشه، از اول بخونه. امام علیه السلام یه کاری یادش داده، یاد ما داده، که بعدن اگر یادمونم اومد نمازمون مشکل نداشته باشه. و اون این که یه رکعت منفصلتن اتیان میکنه نه متصلتن. خب اگر یادش اومد سه رکعت خونده، خب این جاگزین شده. اگر یادش اومد چهار رکعت خونده، این نافله محسوب میشه. در خدمت شما.
اشکال چهارمی نماز نظر علما میشد
به عنوان یه اشکال جدا نشه، مثلا که اون موقعی معجب مدرکه نسبت به اشکال قبلی یه اشکال جدا نمیشه، مثلا به شما سوخته در استدلال کنه معوش کنه. نه، اشکالای اصلی همون است، لذا عرض کردیم کأن اشکاله. یعنی اشکال، یعنی اینجوری نیست که هیچ اشکالی نداشته باشه ما بخوایم روایت رو ردش کنیم به فهم علما. خب میگه منم اینجوری فهمیدم، اونا اونجوری فهمیدن، خود مرحوم شیخ، شما خودتون مگه جای دیگه نبوده که علما یه چیزی فهمیده؟ این لذا عرض کردم کهنه، این کهنه اشکال چهارمه میخواد اینجوری بفرمایید، میخواد بفرمایید کهنه به ایشون که من تنها نفهمیدم اینو، علما دیگه هم اینو ازش فهمیدن. میخواد بگه یعنی ظهور روایت کهنه اینجوری میخواد بفرمایید، روایت با این قرائن ظهور داره در همین که من میگم. مرحوم شیخ وقت تصدا جماعتون طبعا لسید المرتضا، تبعیت کردن بر سید مرتضا جماعتی، لبیان ان هذا العمل، یعنی بنابر اکثر گذاشتن، هو الاخذ بالیقین، این یعنی تحصیل یقین نسبت به وظیفه، هو الاخذ بالیقین یعنی همون تحصیل یقین به نسبت به وظیفه و احتیاط، معنای یقین و احتیاط اینه. دون ما یقوله العامه، اونی که عامه میگن نیست، عامه چی میگن؟ من داره بیان ما یقوله العامه میکنه، اون عامه چی میگن؟ میگن بنا بذار بر عقل. و مبالغت الامام فی هذه الصحیحه، مبالغه امام هم در این صحیحه زراره به تکرار عدم الاعتناء به شک و تسمیت و ذالک فی غیرها بالبناء علی الیقین و الاحتیاط یشکره، میخواد کنده شاهد دیگه هم بیاره. میفرماد این که امام علیه السلام مبالغه فرمودن در این صحیحه و در سایر روایات هم که الان میگیم، مبالغه کردن امام در این صحیحه یعنی صحیحه زراره سالسه، به این که تکرار کردن عدم اعتنا رو به شک، عزیزان این اشاره داره به اون هفت فقره یا شش فقره، اگه یادتون باشه عرض کردم یا هفت فقره یا شش فقره، که خود مرحوم شیخ هم تو درسش فرمونده، حالا من عرض میکنم بعدن، اشاره داره به اون هفت فقره یا شش فقره. لا شیء علی ولا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل الشک بالیقین و یبنا مثلا علی چی، این اشاره داره به اونا. و مبالغه کردن امام و تسمیت و ذالک، یعنی مبالغه کردن امام علیه السلام در سایر روایات، این میاد اینجا ها، و تسمیت و ذالک فی غیرها یعنی چی؟ یعنی مبالغه کردن امام علیه السلام در سایر روایات به این که به این اعتنا نکردن به شک، امام علیه السلام فرموده این اعتنا نکردن به شک نامگذاره میشه بالبناء علی الیقین و الاحتیاط، نامش بناء بر یقین و احتیاطه. خب این مبالغه امام یشعر، این اشعار داره، این اشعار داره، برمیگرده این بعد علی ظاهر تشعر باشه چون برمیگرده به مبالغه، یشعر این مبالغه امام علیه السلام، حالا این یشعر هستش، تشعر بود بهتر بود، تشعر به کونهی به این که بنا بر یقین، بنا بر اکثر گذاشتن، بنا بر یقین به براعت گذاشتن، یشعر به کونهی فی مقابل العامه، که امام فرموده بنا بذارید بر یقین، بنا بذارید بر اکثر، یقین به کاری کنید که یقین به براعت حاصل بشه، این میخواد چه کار کنه؟ امام در مقابل عامه میگه، میفرماید عامه ای که از زائمین به کون مقتزل بنا علی یقین، عامه میگن مقتضای بنا گذاشتن بر یقین چیه؟ اونا اینو گمان اینو کردن که هول بنا علی الاقل، اینه که بنا بر سرکت بذاره، اون وقت و زم و رکعت المشکوکه، زمیمه کنه اون رکعت مشکوکه را متصلتن، یه متصلتن اینجا بنویسید که بعد یادتون نره. عامه اینو میگن دیگه، میگن بنا بر عقل بذاره، زمیمه کنه یه رکعت مشکوکه را، یعنی متصلتن. میفرماد این امام علیه السلام تأکید و مبالغه‌ای که داشته میخواد اینو رد کنه، میخواد بفرماد این فتوای عامه درست نیست، باید بنابر اکثر گذاشت، منتها یه رکعت مشکوکه رو منفصلتا اتیان کرد بعد از سنه. ثم لو سلم ظهور. خب مرحوم آقای شیخ تا حالا چه کار کرد عزیزان؟ تا اینجا مرحوم شیخ ظهور روایت در این که باید بنابر عقل گذاشت تا مطابق با استصحاب باشد رو از کار انداخت، دقت فرمودید؟ تا اینجا مرحوم شیخ کاری کرد که ظهور روایت در این که باید بنابر عقل گذاشت تا مطابقه با استصحاب باشه، اینو چه کار کرد؟ از کار انداخت، خرابش کرد. فرمود روایت ظهور در این معنا نداره، صحیح ظهور در این معنا نداره. فرمود این صحیح ظهور نداره در اون که آقای فاضل تونی ادعا فرموده، چون فاضل تونی فرمود چی؟ این روایت دلالت بر استصحاب داره. یعنی چی؟ یعنی فبن علل یقین، یعنی فبن علل عقل. آقای فاضل تونی صاحب وافیه اینو فرمود دیگه، که بتونه دلالت بر استصحاب بکنه. فرمود فبن علل یقین یعنی فبن علل عقل، پس باید بلند شه رکعت چهارم رو بخونه. اینجوری فرمود، یعنی فبن علل عقل معناش اینه که رکعت چهارم رو تون یک کرده دیگه. خب کسی که رکعت چهارمشو نخونده باید چه کار کنه؟ باشه رکعت چهارمشو بخونه. مرحوم شیخ تا حالا اینو خراب کرد. در ما نحرفی مرحوم شیخ میخواد تنزل کنه. میفرماد اگر بر فرض تنزل کنیم، یعنی چی تنزل کنیم؟ یعنی حرف آقای فاضل تونی رو قبول کنیم. بگیم چی؟ بگیم صحیح ظهور داره در اینکه فبن علل یقین، یعنی فبن علل عقل، یعنی بنا بذار برای که سه رکعت خوندی پاشو یه رکعت چهارم بخون که مطابقه با استصحاب باشه. خب ظهورش اینجا، این رو عزیزم مقدمتن عرض کنم، روایت اگر ظهور در یه معنایی داشت باید ببینیم اگر مانع سر این ظهور نبود خب اخذ به ظهور کنیم، اما اگر مانع سر راهش بود، مانع یعنی چی؟ یعنی قرائن. اما اگر مانعی سر راهش بود، یعنی قرائنی بود که این ظاهر اراده نشده، باید از اون ظهور رفعیت کنیم. خب حالا چی شد تا حالا؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آقای فاضل تونی میفرماد فبن علل یقین ظهور داره در چی؟ یعنی فبن علل عقل، یعنی بنا بذار بر سرکت خوندی پاشو یه رکعت چهارمان بخون، معناش استصحابه. مرحوم شیخ اول فرمود نخه، فبن علل یقین با اون حرفایی که اشکالاتی که گفتیم، فبن علل یقین مربوط به چی بود؟ یعنی یقین به براءت ذمه، نه فبن علل عقل، یعنی فبن علل عقل، یعنی بنابر اکثر بذار، کاری کن که طبق مقتضای روایت دیگه هم همینطور بود، کاری کن که یقین به براءت پیدا کنی، یقینه به براءت ذمه پیدا کنی. مرحوم شیخ میگه حالا از این دست میده برمیداری، از این ادعای خودمون دست بردیم. یعنی چی؟ یعنی هماهنگ میشیم با آقای فاضل تونی. فاضل تونی فرمود روایت ظهور داره فبن علل عقل، یعنی چی؟ فبن علل یقین یعنی فبن علل عقل، قبول داریم این ظهورشو قبول داریم. اما آیا به صرف این که روایتی ظهور در معنای داشت باید اخذش بکنیم؟ نه. دقیق فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ظهور در وقتی تمامه که مانعی سر راهش نباشه. حالا آقای شیخ انصاری همین رو بخواد بفرمان، میفرماد ما که اول قبول نداشتیم حرف فاضلتونی رو، حالا علا فرض تنزل کنیم، بگیم آقا روایت ظهور داره در فبن علل عقل، فبن علل یقین یعنی فبن علل عقل، با استصحاب بسازه. اما اشکال کار اینه که مانع سر راهشه. مانع چیه؟ و اون مانع قرائنی وجود داره در مانع نفی که به وسیله اونا باید رفعیت از ظهور کرد. قرائنی ما داریم که اون قرائن باعث میشه که این ظهور دیگه از کار بیفته، ظهور مراد نباشه. خب خلاصه به عبارت راحت تر عزیزان، قرائن صارفه در مانع نفی وجود داره، قرائن صارفه وقتی بود باعث میشه رفعیت از ظهور کرد. مرحوم شیخ عزیزان متعرض چند قرینه صارفه میشه؟ ظاهرا چهار تا قرینه صارفه باشه اینجور که تو ذهنم. قرینه اول اینه که اگه گفته شه روایت ظهور در حمل بر عقل داره، یعنی نتیجهش این میشه که ظهور داره در استصحاب، اگه این رو بگی خب اینجا اشکالش اینه که روایت بعد حمل بر تقیه بشه. حمل بر تقیه هم خلاف اصله، حمل بر تقیه خلاف قاعده است. اینو عزیزان این مطلب رو جاهای دیگه هم به دردتون میخواه، این دیگه خودتونم باید داشته باشید. هر کجا خواستیم روایتی رو حمل بر تقیه کنیم عزیزان، حمل بر تقیه خلاف اصله، خلاف قاعده است. نباید امکان داشته باشه روایت رو جوری معنا کنیم که حمله بر تقیه لازم نباشه بکنیم. دقت فرمودید؟ اگر ما اینجا روایت رو حمله بر فبن علل اقل بکنیم، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که باید حملش بکنیم بر تقیه. خب شما بفرما حمله بر تقیه چه اشکالی داره؟ میگیم خلاف ظاهر، خلاف قاعده هستش. چرا؟ چون این قاعده کلی یادتون باشه انشالله، اصل در کلام اینه که امام علیه السلام در مقام بیان مراد جدیه. اصل در کلام اینه که امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعیه. وقتی این شد، با این قرینه متعین میشه روایت رو هم بکنیم بر این فبن علل یقین و هم بکنیم بر فبن علل اکثر. خب این که گفته بشه مراد از فبن علل یقین اینه که بنابر عملی بگذاره که کاری کنه که موجب یقین به براءت ذمه بشه، این درست میشه. امام علیه السلام که فرموده فبن علل یقین، مرادش چیه؟ مرادش اینه که کاری بکنه که اگر که بعداً متوجه شد یقین به براءت ذمه‌اش حتما پیدا ثم لوصله. پس چی شد عزیزان؟ مرحوم شیخ تا اینجا ظهور روایت رو خراب کرد. فرمود آقا این که فاضلتونی فرموده روایت ظهور داره در فبن علل اقل، این درست نیست. روایت دلالت بر استصحاب داره، این درست نیست. این از کار انداخت. این لوصله میخواد این برگرده بگه آقا حال قبول میکنیم ظهورو. ثم لوصله سلم چی؟ ظهور و صحیحت فلبناء علل اقل مطابق للاستصحاب. اگه قبول کنیم یه پله بیایم پایین تنزل کنیم، بگیم صحیح ظهور داره در بنا گذاشتن بر اقل، که این المطابق صفت بنا بر اقله، بنا گذاشتن بر اقلی که این صفت داره مطابق با استصحابه، یعنی اینکه المطابق للاستصحاب یعنی استصحاب رو ثابت میکنه، کنارش بنویسید. بنابر صحیح ظهور داره در بنابر عقل گذاشتنی که نتیجهش چیه؟ استصحاب ثابت شدن، استصحابه، اینه که استصحاب رو ثابت کنه. کان هناک سوارفون، یعنی قرائن صارفه، قرائن صارفه وجود داره انهاز از ظهور، با وسیله اون قرائن نمیتونیم این ظاهر رو اخذ بکنیم. پس چی شد عزیزان؟ ظواهر حجت الا اینکه قرائن برخلافش باشه، قرائن صارفه باشه. حالا میخواد ایشون بفرماد، میخواد بفرماد این قرائن صارفه چند تا اشکالی است که اون اشکال وارد میشه. یک، تعین و حمله ها. اشکال اول، قرینه اول، تعین و حمله ها هینه ازن علت تقیه. اگر بگیم روایت فبن علل یقین یعنی فبن علل اقل، یعنی استصحاب میگه، این رگه بگیم اشکال اولش اینه که تعین حملها، متعین میشه حمل کردن این روایت هین ازن. حالا که گفتیم هین ازن یعنی چی؟ یعنی این که بگیم فبن علل یقین یعنی فبن علل اقل، علل تقیه، باید حمله بر تقیهش کنیم. خب این قلب حمله بر تقیه بشه چه اشکالی داره؟ میفرماد و هوا مخالفون للعصد، مقتضای اصل اینه که حدیث صادر شده برای بیان حکم الله واقعی. لذا این قاعده کلی عزیزان، تا میشه روایت را حمل کرد بر بیان حکم الله واقعی، حق نداریم حمله بر تقیه کنیم. پس متعین میشه که باید چه کار کنیم؟ روایت را حمل بکنیم بر چی؟ بر بناء بر اکثر. این اشکال اول. اشکال دوم، و به عبارت اخرى قرینه دوم، مرحوم شیخ فرمود، اینا دقت بفرمایید، میشه گفت مرحوم شیخ در این قرینه دوم در این اسنا متعرض یه احتمال دیگری هم در مورد صحیحه میشه. در ضمن فرماد این مخالفت اخرایی است با ظاهر حدیث. یعنی چی؟ یعنی بنابراین احتمال انسان مرتکب دو تا خلاف ظاهر میشه. مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 32 این رو قرینه صارفه به نسبت به ظهور روایات محسوب فرموده. چند نه این قائل اینجوری میگه، روایت که میگه فبن علل یقین، مقصودش فبن علل اقله، این چون موافق با مذهب عامه است، لذا روایت رو باید حمله بر تقیه کرد. خب این آقای مدعی عزیزان از یه طرف روایت رو حمله بر تقیه کرده، این خودش حمله روایت بر خلاف ظاهره، از یه طرف دیگه این مدعی حمل کرده قاعده لا تنقض الیقین بشک رو که مستفاد از روایت است و استشهاد فرموده امام علیه السلام به اون بر حکم مخالف با واقع بر بیان واقع. دقت فرمودید عزیزان، دوباره عرض میکنم، این مدعی از یه طرف گفته چی؟ گفته این روایت باید حمله بر تقیه بشه چون بر خلاف اونیست که شیعه میگه. از طرف دیگه این آقای مدعی قاعده لا تنقض الیقین بشک رو که از این روایت استفاده شده و امام علیه السلام استشهاد فرموده بهش بر این حکم مخالف با واقع، این لا تنقض و حمله بر واقع کرده. نتیجه چی میشه عزیزان؟ تقیه رو در اجراء تطبیق قاعده در مورد روایت قرار داده این مدعی، نه در خود قاعده. این تقیه رو در خود قاعده قرار نداده، تقیه رو در اجراء و تطبیق قاعده قرار داده. گفته چی؟ گفته قاعده یه قاعده تمامیه، قاعده وقتی لا تنقض الیقین بشک قاعده تمام شد، خب ازش استفاده میشه استثناء. این آقای مدعی میگه مورد روایت که داره بنابر عقل گذاشته میشه این تقیه‌ایه. دقت فرمودید؟ اجراء خوب دقت کنید این مدعی چی میگه. این مدعی میگه خود قاعده تقیه‌ای نیست، اجراء قاعده، تطبیق دادن قاعده بر مورد روایت که بنابر عقل گذاشتن باشه این تقیه ایه، خود قاعده استصحاب که مورد استشهاد امام واقع شده تقیه ای نیست. قاعده لا تنقض الیقین بشک بیان واقع میکنه، لا تنقض بیان واقع میکنه که همون استصحاب باشه، این تقیه ای نیست، این مطابقه با واقع. چی تقیه ایه؟ این لا تنقض که استصحاب باشد رو تطبیق دادن بر مورد روایت که بنابر عقل گذاشتن باشه این تقیه ایه. این آقا این رو میگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خود لا تنقض بیان واقع میکنه، تقیه ای نیست، تطبیقش ازش این تقیه ای هستش، استفاده کردن استصحاب از روایت تقیه ای نیست، از روایت یعنی از لا تنقض الیقین بشک استفاده استصحاب کردن تقیه ای نیست، تقیه ای تطبیق این قاعده است. عزیزان این آقای مدعی نه حرف فاضل تونی رو قبول داره نه حرف ما رو قبول داره. خوب دقت فرمودید، اینجوری بنویسید خیلی راحت دارید. این آقای مدعی نه حرف فاضل تونی رو قبول داره نه حرف ما رو قبول داره. آقای فاضل تونی مدعی بود به چی؟ فاضل تونی مدعی بود این روایت ظهور داره در بنا بر عقل. اینجوری میفرمود دیگه فاضل تونی، میفرمود این روایت ظهور داره در بنا بر عقل، لذا ازش استفاده استصحاب میفرمود. این مدعی میگه این روایت رو باید هم کرد بر تقیه. چرا؟ چون حکم به بنا بر عقل گذاشتن این مخالف با شیعه است، این موافقه با عام است، پس بعد بناش گذاشت بعد چی؟ بنا گذاشتن بر عقل میشه تقیه. ادعای ما پس با فاضل تونی رفیق نیست. ادعای ما چی بود؟ این بود که روایت به درد استصحاب نمیخوره، ضد استصحابه. چرا؟ چون روایت میگه بنا بذار بر اکثر، کاری کن که یقین به فراغ ذمه پیدا کنی، به براءت ذمه پیدا کنی. این مدعی میگه نه، چون قاعده ولا تنقض الیقین بشک بیان واقع میکنه، حکمی که در روایت ذکر شده مخالف با واقعه، چون گفته بنا بگذارید بر عقل، لذا در روایت استشهاد شده به قاعده ای که بیان واقع میکنه. ما گفتیم اصلا این به درد استصحاب نمیخوره، میگه نه خیر، روایت درش استشهاد شده به قاعده‌ای که بیان واقع میکنه که همون استصحاب باشه، منتها بر حکمی که مخالفه با واقع که بنابر عقل گذاشتن باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این تقیه در تطبیق و اجرا قاعده است در مورد حدیث، نه اینکه تقیه در خود قاعده باشه. نتیجه چی میشه؟ پس از این قاعده استفاده استصحاب میشه، از این قاعده استفاده حجیت استصحاب میشه. از کدوم قاعده؟ ولا تنقض الیقین بالشک، یا ولا ینقض الیقین بالشک. خب میفرماد از این استفاده استصحاب میشه. این نتیجه این حرف شد. عزیزان روشن شد؟ ببینید این آقای مدعی نه حرف فاضل تونی رو قبول داره که روایت تقیه نیست، روایت میگه فبن علل اقل دلیل بر حجیت استصحابه. خب نه اونو قبول داره، نه حرف ما رو که گفتیم فبن علل یقین یعنی بنا بذار بر چی؟ بر جوری عمل بکن که عملت مطابق با واقع باشه، براءت ذمه پیدا کن. میگه در این روایت امام علیه السلام استشهاد فرموده به یه قاعده که اون قاعده چیه؟ استصحابه. اون مطابق با واقع، موافق با واقع، منتها تطبیق داده امام علیه السلام یه حکمی رو که مطابق با واقع و بیان حکم واقع میکنه، اونو تطبیق داده با چی؟ با یه حکمی که تقیه، با یه حکمی که مخالف با واقع. خب این ضرر نمیزنه که تقیه اگر در اون علّه چیز بود، در اون حکم بود، بله درست بود. تقیه در تطبیقه، لا تنقض الیقین بالشک، این بیان استصحاب میکنه، اشکالی نداره. اما امام این حکم واقعی، این قاعده واقعی رو اومده چیکار کرده؟ تقیتاً اومده تطبیقش داده به یه حکمی که مخالفه با واقع هسته، که تقیه میشه در تطبیقه، نه اینکه تقیه بشه در چی؟ در اون حکمی که بیان فرموده. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد ما بله ثم ارتکاب مرحوم آقای اگه خواستید به این برای این مطلب به آشتیانی صفحه 33، تونکابونی صفحه جلد 2 صفحه 543 مراجعه کنید، مفیده. ثم ارتکاب الحمله علی تقیه فی مورد روایت، این که بگیم مرتکب بشه شخص، هم اشکال دوم اینه، ارتکاب حمله بر تقیه در مورد روایت، این یه خلاف ظاهر مرتکب شدنه، و حمل القاعده یعنی قاعده لا تنقض الیقین بالشک المستشهد بها. اینو دقت بفرمایید، این رو عرض کنم خدمتتون. مرحوم آقای شیخ انصاری، این مدعی که معلوم شد حرفش درسته، حرف مدعی معلوم شد، خب مرحوم شیخ میخواد این مدعی رو ردش کنه. مرحوم شیخ میفرماد که این مدعی مرتکب دو تا خلاف ظاهر شد. یکی این که حکم رو حمله بر تقیه کرده. خب گفتیم حمله بر تقیه خودش چیه؟ خلاف ظاهره. یکی این که از یه قاعده‌ای که به اون استشهاد شده بر امر باطل استفاده استصحاب کرده. امام علیه السلام به یه قاعده‌ای استشهاد کرده بر یه امر باطلی. خب این آقا از یه قاعده‌ای که به اون استشهاد شده بر امر باطل میخواد چیکار کنه؟ مخواد بگه این دلیل بر استصحاب، استصحاب استصحاب حجته. چون وقتی قاعده دلیل بر امر، مرحوم شیخ میفرماد، میفرماد اگر قاعده ای دلیل بر امر باطل شد، خود اون قاعده هم امر باطل میشه. لذا وقتی که حکم تقیه ای شد، خود قاعده هم تقیه، اون میگه نیست. مرحوم شیخ میفرماد چرا؟ اگر قاعده حکم تقیه شد، اون قاعده ای هم که بهش استشهاد شده، اونم میشه تقیه. در نتیجه از اون قاعده نمیشه استصحاب استفاده کرد. عزیزان مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد امکان ذاتی داره که انسان استشهاد کنه به یه قاعده حقی بر ابطال، بر یه امر باطلی، بر امر تقیه‌ای، اما این خلاف ظاهر خودش. دقت فرمودین؟ امکان نمیگیم محال ذاتن، میگیم امکان ذاتی داره اما این جایز نیست، این خلاف ظاهره. علت ممکن بودنش هم اینه که از ببینید اگر مورد رو نگیره این میشه ممتنع، این که حالا میگیم امکان ذاتی داره، شاید کسی بگه خب اگه امکان ذاتی نداشت این چی جوری میشه؟ چرا میگید امکان ذاتی داره؟ میگیم علت این که میگیم امکان ذاتی داره اینه که از موارد اخراج مورد نیست، چون اگه از موارد اخراج مورد باشه مستحجنه، امکان ذاتی نداره. اینجا که میگیم امکان ذاتی داره امام استشهاد کنه به یه قاعده حقی بر باطل و تقیه خلاف ظاهره، ولی این امکان ذاتی داره، علت امکان ذاتیش اینه که از موارد اخراج مورد نیست تا مستحجن باشه، چون مفروض اینه که قاعده مورد خودش هم شامل میشه، موردش هم مقصود منتها تقیه‌ت. خب مثل این که دیگه وقت نداریم، حیف از دستتون میره. ان شاء الله این استفاده رو بکنید.